اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال بخش اول از جلسه 72 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. به لطف خدای متعال ما این مسیر رو با خلاصه گاهی برنامه های غیر مترقبه، گاهی شرایطی که امکان تشکیل جلسه نبود و خلاصه گاهی بی توفیقی تا این مرحله جلو آمد. غیر از یک جلسه که فکر میکنم جلسه 63 باشه که من خاطرم هست که اون جلسه رو ادیت کردم ولی فایل صوتیش رو پیدا نکردم و نمیدونم کجاست، و یکی دو بار هم در گروه عرض کردم که اگر فایل صوتیش نزد کسی بود لطف بکنن یا کسی داشتن، ما 71 جلسه قبل رو فایل صوتیش رو در اختیار استفاده عموم و بهتر عرض کنم بررسی و نقد عمومی قرار داد. نه ادعایی داریم، نه خلاصه تاجی برای خودمون ساخته ایم، نه عبایی برای خود دوخته ایم، نه یه تلاشگری علمی است. داریم با تعدادی از دوستان علاقمند به این مباحث پی میگیریم و اگر ضبط هم نمی کردیم در اختیار دیگران هم نمی گذاشتیم، بالاخره یه تلاش علمی حساب می شد. منتها ما برای اینکه اگر مبحث مفیدی گفتیم بشود دیگرانی استفاده بکنند خوشحال بشیم، و اگر خطایی گفتیم باز بشود دیگران نقد کنن تحلیل کنن بدون اینکه بخوان راجع به شخصیت ما صحبت کنن. یه موقع یه نفر میگه آقا اصلا خردمند خیلی آدم مثلا بد اخلاقیه، خیلی آدم خلاصه در حساب کتاب اقتصادیش نامنظمیه. خب اینا به شخصیت من برمیگرده. ما نقد را به محتوای بحث و بحث علمی مربوط میدانیم. بله ممکنه خردمند 1000 تا ایراد داشته باشه، تازه خودش هم 1500 تاشو خبر داره، خدا هم که بیش از این حرفاشو خبر داره. اما نقد علمی یعنی نقد بحث، این که حالا اونجا این کارو کرد، اونجا این تصمیم گرفت، اونجا تصادف کرد مثلا وای نستا جریمه بشه، اونا دیگه ایرادای فردی و شخصیتیه. ما درخواستمون از کسانی که نقد میکنند و حوصله نقد کردن دارن، حوصله وقت گذاری دارن، اینه که بحث علمی رو علمی نقد بفرمایند نه شخصیتی. خود ما هم سعی میکنیم که در نقدها سراغ شخصیت افراد نریم، یعنی سعی میکنیم مباحثه علمی داشته باشیم. متن رو بخونیم بگیم ببینید این متن به نظر میرسه این گونه است، مت به نظر میرسد که این مفهوم رو منتقل میکنه. حالا این بنده خدا مثلا 2 تا همسر داره یا 3 تا همسر داره که مثلا برای خانم های ایجاد حساسیت میکنه، حالا چیکار داریم؟ ما داریم بحث علمی میکنیم. حالا اگر در داشتن همسر دومش خطایی داشت، خب اون باید جای دیگری مورد بررسی قرار بگیره. خطام نداشت اصلا به بحث علمی ما کاری نداره. یا یه آقای دیگری مثلا فرض بفرمایید که در نوع ارتباط با بچه هاشون نقص و ایرادی بود، ما چون نقص و ایراد داره که نمیگیم خلاصه حرفش غلطه، ولی بحث علمی جا جای خودش رو داره. بله یه موقع میگیم این دیدگاه علمی یکی از ایراداش اینه که فرد نسبت به فرزندانش هم درست در نظام تربیتی حرکت نمیکنه. اونجا باز یه بحث علمی میشه. شما بزرگواران هم لطف بکنید، تا اونجایی که خاطرم هست اینو در جلسات مختلف خواهش کردم که اگر دیدید سخن من از فضای علمی خارج شد، قابل دفاع علمی نبود، رفت سراغ شخصیت افراد، به من متذکر بشین. من این جمله رو نه که به شما بگم، به سید مجتبای 89 ساله خودم هم گفتم. گاهی اوقات مثلا میگه بابا جان شما اینجا رو اینجوری کردیم، میگم بابا اگه من دیدی این اشتباه رو کردم به من تذکر بده، شاید من حواسم نباشه، من که بی عیب نیستم، بی عیب وجود مقدس امام زمان علیه السلام. شما که شأنتون عجل از این حرف هست، من به سید مجتبای خودم هم اینو گفتم، بودم بابا اگه من اشتباه کردم به من بگو. هم از سیدتهای خودم تا حالا بارها عذرخواهی کردم سر خطاهایی که احیانا انجام دادم، از زهر سادات خانم همینطور، از همسرم همینطور، هر کسی که من خطایی راجع به او کرده باشم سعی کردم عذرخواهی بکنم. ولی عرضم بر اینه که شما هم لطفاً هوشیار باشید تا بحث ما از مسیر علمی خارج نشه، تو فضای علمی پیش بریم. و اگر جای من بحث رو از علمی بردم سراغ شخصیت فرد به من تذکر بدید. خب این سخن اول. سخن دومی که ما نوبت قبل جلسه 71 در خدمت جناب آقای افتسی بودیم و ایشون یک مسئله ای طرح کردن در تعریف وجدان. جوابهایی به ایشون داده شد، بحثی صورت گرفت. ما تصمیم علمیمون این شد که بعد مراجعه کنیم هر کدام به تعاریفی که نویسنده کتاب وجدان آورده بود و نقدی که برای تعریف وجدان آورده بود و اینکه ایشون وجدان رو قابل تعریف نمیدانست و اینها، و بحث رو از آب و گل در بیاریم، بعد به یک جلسه مباحثه‌ای بنشینیم. البته بعد از اون از سمت دوستان هم دو تا پیشنهاد آمد که مبنی بر اینکه آقا مثلا اگر اجازه بدید بحث کتاب رو متوقف نکنیم، در این قسمت و در این بحث نمانیم، بحث رو بریم جلو، ولی حالا باز اون رو هم بهش بازگردیم. من این پیشنهاد رو پسندیدم، ولی چون فایل صوتی جلسه 71 رو مجدد شنیدم برای تنظیم و قرار دادن در سایت، این به ذهنم رسید که این تذکر داده بشود، در حد تذکر، نه به عنوان یک پاسخ یا به اصطلاح جمع کردن بحث. این تذکر داده بشود که بعضی از چیزهایی که ما میگیم در واقع این رو تعریف کردیم، اینها در واقع نوعی تفکر کردن، تصویر سازی کردن و استفاده از مفاهیم مشترکی است که در ذهن ما هست. میگیم اون چیزی که این رنگیه، این شکلیه، این آثار رو داره، از این چیزها متأثر میشه، مثل بازی چی اسمش 20 سوالی که گاهی با بچه ها میکنیم، بعد یه تصویر پیدا میکنیم، میگردیم شبیه اون تصویر رو در عالم خارج جستجو میکنیم، میگیم این اونه. حالا آیا این واقعا تعریفی بوده که ما از اون ارائه دادیم؟ آیا این همون معنای وجدان کردن بوده یا نبوده؟ اینجا جای تأمله. یعنی ما باید حواسمون باشه تصور بعد تعریف آنچه که متصور شده با یه چیزی که وجدانی است و تعریف اون چیزی که وجدان شده پس از وجدان، اینا میتونه با هم دیگه نقطه های مشترک و تفاوتی داشته باشه. ولی با اجازه شما، خصوصا با اجازه جناب آقای افتسی، ما بحث تعریف وجدان رو رها نمیکنیم، ولی اینجا در این جلسه ادامه نمیدهیم، یه مقداری متوقف نگه میداریم به یه عبارتی میذاریم یه خورده دم بکشه، باز در جاهای دیگری از بحث ممکنه بهش بپردازیم. یه مقداری کتاب وجدان رو باز پیش بریم، مطالبش رو انشالله فرصتی داشته باشیم که به اون مطالب هم بازگردیم و مرور بکنیم و باز با هم دیگه تجزیه و تحلیل بکنیم. اینم نکته دوم.
جناب استاد صدامو داریم؟
بله.
یه سوالی که اینجا مطرح شد این بود که اصلا چرا کتاب به این موضوع پرداخته که تعریف میشه کرد یا نه. حالا هر وقت سلار دیدیم سوالم در نظرمون باشه ممنون شد.
چشم. شما چون در واقع متصدی این پیگیری بودین و زحمت کشیده بودین و این وقت رو گذاشته بودین، باز این رو هم در کنار همون مطالب یادداشت دارین داشته باشین که فراموش کسی نشود. و بعد وقتی که باز میگردیم یا در گفتگوهایی که داریم ببینیم میتونیم برای شواهی پیدا بکنیم یا نه. خب میریم با این توضیحات و با اجازه شما به سراغ کتاب وجدان. بر اساس یادداشت‌های شما ما در کدام صفحه از کتاب وجدان هستیم؟
عرض سلام و ادب استاد
خدمتتون. سلام.
اگر اشتباه نکنم بعد همینجا باشیم.
بسیار.
همون صفحه 149.
پس همه صفحه 149 مفاهیم ذهنی از دیدگاه معارف. ما برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم یه مقداری میریم جلو، اگه لازم بود جایی برگردیم شما میفرمایید و باز میگردیم. خب شروع کنیم خوانشش رو. از کدام بزرگوار؟ از سرکار خانم نوروزی به عنوان یکی از پیشکسوتان و افراد موفق در مطالعه و فعالیت‌های علمی و فرهنگ. حاج خانم شما برای ما یه خورده میخونین؟
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
مفاهیم ذهنی از دیدگاه معارف. از دیدگاه معارف مفاهیم ذهنی فعالیت نفس ما در عالم ما بسیط و صورتگری های ما و شکل دادن های ما بسیط ذهنی ما است. دنیای است به نام ذهن که ما برای خودمان در آن کنشگری داریم و در آنجا شکل‌ها و اعراض مختلف می‌دهیم. عوارضی که خدا به عالم علم داده است ربطی به عالم ذهن ما ندارد. خدا به شما این اجازه را داده است که با ماء بسیطی که در با ماء بسیطی که در مقام ذهن و نفس مادی شما است اعراضی را بزنید که این اعراض همان مفاهیم ذهنی است. در عالم خارج چطور؟ شما می توانید در عالم خارج عرض بزنید. نه، من و شما این قدرت ها رو نداریم.
خب، حاج خانم خواندنش یه خورده مشکل داشت.
بله.
من پیشنهاد می کنم دوباره متن رو از همون ابتداش بخونین. ضمن این که دو خط اول رو هم بزرگواران تا ذهنی ماست زیرش خط بکشن.
از دیدگاه معارف مفاهیم ذهنی فعالیت نفس ما در عالم ما بسیط و صورتگری های ما و شکل دادن های ما بسیط ذهنی ما است. دنیایی است به نام ذهن که ما برای خودمان در آن کنشگری داریم و در آنجا شکل ها و اعراض مختلف می دهیم. عوارضی که خدا به عالم عین داده است ربطی به عالم ذهن ما ندارد.
نه دوباره.
عوارضی که خدا به عالم عین داده است ربطی به عالم ذهن ما ندارد. خدا به شما این اجازه رو داده است که با ماء بسیطی که در مقام ذهن و نفس مادی شما است اعراضی رو بزنید که این اعراض همان مفاهیم ذهنی هست. در عالم خارج چطور؟ شما می توانید در عالم خارج عرض بزنید؟ نه، من و شما این قدرت ها رو نداریم.
خب حالا بهتر شد خانشش، ولی باز آخرش اینجوری باید بگیم. آیا اون اعراضی که شما میتونید در عالم ذهن بزنید در عالم خارج هم میتوانید بزنید؟ ماها این قدرت رو نداریم. خب این تیکه برای روشن شدنش نیازمنده به توضیحات بعدی هست. بخونید. افراد خاصی
مثل ائمه علیهم السلام به ماء بسیط خارجی هم اعراض میزنند، ولی ما چنین قدرت هایی نداریم، مانند امام رضا علیه السلام که توانستند بر ماهیت شیر در ماء بسیط بیرونی آن عرض بزنند و شیر را موجود کنند. ما چنین توانایی نداریم، اما امام رضا علیه السلام این قدرت را دارند که در عالم خارج هم اعراضی را بر ماء بسیط بزنند. لذا هم از نظر معارفی و هم از نظر فلسفی اینها دو تا دنیا هستند.
بسیار خوب. یه خورده الان موضوع برای ما روشن شد. خانم مؤمن، موضوع تا اینجا برای شما روشنه یا نه؟ ابهامش کجاست؟
کلیتش برام معلومه استاد، ولی کلیتش معلومه ولی بعضی نکاتش نه.
اونجایش که معلوم نیست رو بگی.
مثلا اینکه میگه تو ماء بسیط میتونی مضمون کلیش رو میفهمم، مثلا این جمله
ببینید، الان همه اتفاقاتی که در وجود ما و در وجود عالم عین، عالم واقع رخ میدهد، همه در عالم ماء بسیط. عالم ماء بسیط یعنی چی؟ الان به عبارت تخصصی شما کاری نداشته باشید، هر آنچه که خلق شده در عالم وجود ما و در عالم عین ما، چه در عالم فکر ما چه در عالم خارج، اینا همش از یه جنسه. اسم اون جنس رو گذاشتن ماء بسیط. خب حالا من با استفاده از قدرتی که خدا به من داده میتوانم در ماء بسیط ذهن خودم، در فکر خودم، برای اون چه که دارم حدودی تعریف کنم. من یه چیزی دارم، شما فکر کنید مثل یه خمیر بازی دارم، همه اینا از جنس خمیر بازی. اون خمیر بازی که در ذهن خودم دارم اون میتونم با اعطای وجود، با تملیک وجود، به اون خمیر بازی ذهنم در واقع شکل یه صندلی بدم، شکل یه شیر بدم. اما این قدرت را ندارم که با اراده خودم به خمیرهای بازی بیرون از وجود خودم شکلهای جدیدی بدهم و به اونها عرضی را در واقع لازم کنم. این قدرت قدرتی است که باید فرد به درجات خاصی باشد تا بتواند بر اون خمیر بازیه، اسمشو گذاشتیم ماء بسیط یا هر چیز دیگر، که همه چیز از آن است، یه قدرت خاصی میخواد که بتواند بر اون ماء بسیط خارجی هم عرضی بزند. به یه عبارتی همه اینها از یه جنسه، ولی من قدرت حد زدن به یه بخشیشو دارم، به یه بخشیشو ندارم. وجود نازنین صاحب الزمان، وجود نازنین امام رضا، قدرت حد زدن به بخشی بیش از آن که من براش متصورم رو هم دارن. یه خورده براتون روشن‌تر شد؟
بله.
پس برای سلامتی امام زمان صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حاج خانم نوروزی ادامه بده.
عبیر استاد این است: فمتا عرفت وجدان نفسک. درست خوندم؟
بخونین حالا بقیه شو.
هر بار خواستی نفس خود را بیابی، چرا استاد در اینجا عبارت وجدان نفس را به کار میبرند؟ چرا استاد در اینجا عبارت وجدان نفس را به کار میبرند؟ چون نفس قابل دسترس تر است، توجه داشته باشید که در اینجا و در تمام متون استاد وجدان یعنی یافتن بدون استثناء، نه یک مفهوم قلمبه که یک ابزار و آلت باشد. وجدان یعنی در عالم خارج نشستن. فمت و عرق تر وجدانه نفس کرد. اگر خواستی به نفست برسی که یک راه بیشتر ندارد، باید به آن نفس مراجعه کنی. چگونه؟ کی تجربه کن هر وجدانه و تعرفها بالمشاهدت والعیان. بیابی به معنای کامل یافتن. وقتی کنار امر خارجی نشستید خودش را میبینید. اما اگر در ذهن نشسته باشید، با هر دوربینی که ببینید، با لنزهای مختلف و رنگهای مختلف، در بیرون چیزهای مختلف میبینید. اگر بخواهید مشاهده کنید، شهود کنید، باید بروید بیرون، از رجوع خارجی، حتی اگر نتوانید تعریف کنید. اینجا اصلا تعریف مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود. لذا نگران نباش که نمیتوانی تعریفش کنی. تعریف مهم نیست. برو بیرون تا به خودش برسی.
خب.
در واقع
خیلی ممنون. ببینید، برای اینکه مفهوم مطلب برای ما روشن‌تر بشه، بعد از اینکه اعراب گذاشتید که فمتا اردت وجدان نفسک، پس هر زمانی و چه زمانی که خواستی خودت را بیابی، هرگاه خواستی نفس خودت را بیابی، ادامه مطلب. چرا مرحوم استاد عبارت وجدان نفس را به کار میبرند؟ ایشون میگه چون نفس قابل دسترس تر است. در اینجا و در تمام متون که مرحوم استاد نوشته اند، وجدان یعنی یافتن. یادتونه که ابتدای مطلب ایشون جاهای مختلفی که تعبیر وجدان در آثار مرحوم حاج آقای حلبی آمده بود آورد و گفت چون گاهی تعبیر وجدان در جاهای مختلف با معانی مختلفی به نظر میرسه که به کار رفته، دوچار یه سردرگمی کرده مخاطب رو. بنابراین من نویسنده سعی میکنم که این سردرگمی رو به اصطلاح از افراد بگیرم و یک مسیر منطقی رو با استفاده از همین متون تبیین کنم. ایشون میگه اون وجدانه منظور یافتن است. منظور یک ابزار نیست. یادتونه میگفت یه چیزی در کنار عقل نیست. اگر خواستی به نفست برسی، یه راه بیشتر نداره. باید بیای و بیابی اون نفس تو. اگر تو در ذهنت بنشینی با هر دوربینی بخوای نگاه کنی، چه دوربین فلسفه باشه، چه دوربین عرفان باشه و هر دوربین دیگری، همه اینا مفاهیمن. ولی اگر بخواهی واقعا به وجدان برسی، باید یک رجوع خارجی داشته باشی. نگران نباش که میتونی ترشی و شیرینی وجدان را، گرما را، سرما را تعریف کنی یا نکنی. ببین، یافتن مهمترین چیزه. تعریفم نتونی بکنی، اگر بیابی تو به حقیقت رسیده. پس اگر میخواهی نفست را وجدان کنی، تو داری تلاش میکنی نزدیکترین چیز به خودت رو بیابی. حالا یه عده‌ای سیرشون اینه، میشینن راجع به این نفس در جایگاه فکر بحث میکنن، بعد میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، بعد میگن خب پس این مفاهیمی که ما داریم صحبت میکنیم اینا برای معرفت خدا میرسونه. این روش که پایین صفحه 151 نگاه کنید. آنچه در کتاب و سنت دنبالش می‌گردیم روش تذکر و آیه است. اصلا مبنای کتاب و سنت همینه. حالا با این توضیح این تیکه رو بخوانید. در واقع بر اساس بفرمایید.
در واقع بر اساس آموزه‌های کتاب و سنت، روش اصلی در تعریف و تبیین امور وجدانی رویکرد تذکری است. به این معنی که چون وجدانیات حقایق خارجی و واقعی می باشند، صرف اشاره و یادکردشان کشف و شناسایی آنها را، البته در درجات و مراتب مختلف به حسب جایگاه خارجی آنها، به دنبال دارد. از نظر مبانی معارفی، روش تذکار همان طریقی است که انبیاء الهی صلی الله علیهم اجمعین در پیش گرفتند. زیرا تذکر در جایی معنا پیدا می کند که افراد واجد حقیقتی بوده ولی از آن غافل شده اند و با تذکر متوجه آن حقیقت می شوند. این فرایند با تعریف مصطلح بسیار متفاوت است.
بله، از نظر مبانی معارفی روش تذکار همان طریق انبیاء الهیه. چرا؟ چون تذکار یا تذکر در جایی معنا پیدا میکنه که افراد واجد حقیقتی باشن، بعد از اون غافل باشن، بعد شما با تذکر حواسشون رو به اون جمع میکنی. ولی اگر فرد واجد چیزی نباشه، با تذکر که به اون حقیقت نمیرسه. ببینید در تاریخ اسلام گفته می شود که پیغمبر فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اقرار کنید به یگانگی حق متعال. آقا نزد اینها حقیقتی به معنای صانع یکتا وجود داره یا وجود نداره؟ اگر وجود نداره، پیغمبر چه چیزی رو داره تذکر میده؟ چرا کلاس منطق و فلسفه ابتدا برگزار نمیکنه تا برای اینها خدا را اثبات کنه؟ اصلا پیغمبر خدا را برای مخاطبان فرض گرفته است. حتی اونجا که میفهمد افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا شما تو خدا شک دارید مگه؟ خدا معروف فطرت ماست، نه اینکه بخواهیم خدا را اثبات کنیم. به این نکته نیز باید توجه شود که در تعریف دیگری از فلسفه آورده اند. سرکار خان منهاج میتونن زحمت بکشن؟ هی العلم به حقائق الاشیاء.
بله استاد، هی العلم به حقایق الاشیاء علی ما هی علیه به قدر طاقت البشریه.
احسن.
در این تعریف تاکید شده است که فلسفه علمی است که به دنبال حقایق اشیاء به اندازه طاقت بشر است و در آن بر وجود یک عالم خارجی تصریح شده است. در توضیح میگوییم ما هرگز نگفته ایم که فلسفه اسلامی منکر عالم خارجی است. در این تعریف میگوید فلسفه علم است و این را اول تعریف گفت. به این ترتیب وارد موتن ذهن شد و در پایان تعریف هم طاقت بشری را گذاشت. نکته این است که عالم خارج به توانایی من چه کار دارد؟ اینکه طاقت بشری در تعریف فلسفه وارد می شود نشان می دهد که تا آنجایی که می توانیم به حقایق اشیا برسیم، یعنی حقیقت اشیا را در ذهن خودم بیاورم.
یعنی حقیقت اشیا را در ذهن خودم بیاورم. حالا اون یا بیاوریم. غیر از این است.
این دوتا تعریف عین هم دیگر است. اولا علم است و ثانیا نقش طاقت بشری برای کشف مؤثر است.
بله ادامه.
برای این که بخواهد آن را منطبق با واقع نشان دهد میگوید الا ماهی علیها، یعنی همان که در واقعیت هست. ولی سوال این است که جناب فیلسوف، شما از کجا میفهمید واقعیت چه هست؟ ابن سینا میگوید مگر ما میتوانیم حقایق اشیاء را بشناسیم؟ بشر چنین طاقت و توانمندی ندارد. ملا صدرا همین عبارت را از ابن سینا میآورد و در نقدش چیزی میگوید که ربطی به حرف ابن سینا ندارد. این تعریف که شما آوردید با تعریفی که پیش از این یاد شد هر دو با هم در یک پاراگراف در اسفار آمده است، لذا با هم تجانس دارند. درست است که فلاسفه مسلمان عالم خارج را قبول دارند، ولی این قبول داشتن یعنی اعتراف به این که ما هم عالم خارج را قبول داریم و قبول داشتن ما قبل از ورود به مباحث عقلانی و قبل از مرحله شکل گیری صورت ذهنی است. ما از فیلسوف میپرسیم شما بر چه اساسی عالم خارج را قبول دارید؟ از کجا فهمیدید عالم خارج هست؟ او باید اعتراف کند که خارج از ذهنیات عالم خارج را پذیرفته است و قبول دارد. در این صورت دیگر نباید به ما ایراد بگیرند که چگونه میشود بدون صورت فکری واقعیتی را قبول داشت.
خیلی قشنگ بحث آورد جلو. حالا تموم بشه این تیکه با هم مرور کنیم. بله؟
بله. در واقع فیلسوف بعد از اینکه عالم خارج را بدون صورت فکری قبول کرد به عالم ذهن کوچ میکند، ولی ما معتقدیم که میتوان همچنان بقیه حقایق را بدون صورت ذهنی بشناسیم. در همین عالم عین میمانیم و بقیه روند شناخت را در همین عالم عین ادامه میدهیم و کشف میکنیم. ما با فیلسوف در نخستین قدم همراه و با هم بودیم، اما بعد از آن راه ما جدا میشود. لذا حداقل باید به جای طعنه زدن به حرف ما گوش بدهند.
خیلی خوب خوندید. خب حالا مسئولیت بیان خلاصه آنچه در اینجا گذشت رو از دوش سرکار خانم منهاج بر می‌داریم و بر دوش سرکار خانم ادهم می‌گذاریم، چون استعداد خانم ادهم هم قبلا کشف شده بود دیگه، از استعداد ایشون هم بهره می‌بریم. خانم ادهم این قسمت چی گفت خلاصه؟
سلام علیکم.
تو دو خط هم میتونیم بگینا، اصلا ذهنتون رو اذیت نکنید. ببینید عبارت غیر قابل شناخت بودن حقایق اشیا در فلسفه رو که یکی دو صفحه راجبش نوشته، اینو میخوام بگیم خلاصه چی شد به نظر شما؟
در فلسفه حقایق اشیا رو نمیتونن بشناسن، چون اونها خودشون اعتراف کردن که این خارج از طاقت بشریه و اونها عالم خارج رو در ذهن خودشون میسازن و تو همون ذهن خودشون باقی میمونن.
خب حالا برای اینکه دو خطتون بیشتر نشه من دو تا سوال میپرسم. سوال یکم اینه که اصلا اینا در عالم ذهن زندگی میکنند یا نه؟
نه، خب اونها بالاخره انسانن، اما تو موقعیت فلسفه بحث علمیش میان مثلا در عالم ذهن قرار میگیرن. وقتی که میخوان مسائل رو مثلا برای خودشون از لحاظ فلسفی
فهمیدم، ولی جواب قشنگش این نیست که بگیم اونام انسانن. میدونی انسانن یه خود اصطلاحش رو غیر فاخر میکنه، یه خود باید علمی بگین، باید بگین اونها هم در ابتدا حقیقت عالم خارج و اینکه واقعا عالم خارجی هست رو میپذیرن. درسته؟ اونها میپذیرن. بحث در این است که حالا اونها میخوان برای ادامه مسیر شناخت چه راهی رو پیش برن؟ اونا چی کار میکنن؟ این مکتبی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم یا این کتابی که داریم ازش میخوانیم این چه پیشنهادی داره؟ این سوال دوممه.
الان من باید
یه
این جواب
بدم؟ بله. اونا چی کار میکنن؟ این تو قبول عالم خارج که با هم یکی هستیم.
اونها هم بحث صورت فکری مثلا یعنی تو تصوراتشون هستن دیگه.
هستن یا میان؟
یعنی میان تو تصورات باقی میمونن دیگه. از لحاظ فلسفی همه چیز رو در یه عالم فلسفه یک عالمی رو بر موازی همون عالم خارج میسازه در ذهن خودش و یعنی همون تصور، همون علم حصولی، همونی که از هر چیزی در عالم بیرون، مثلا یه تصوری رو تو ذهن خودش میسازه و تو همون ذهن خودش باقی میمونه، یعنی که همه چیز رو دیگه توی ذهن خودش میاد برای شناختش مثلا تلاش میکنه. اما الان اینجا مثلا میگه معارفی ها اینطوری نیستن، همه چیز رو هم تو عالم خارج مثلا باید اولش هم که تو عالم خارج هستن، در ادامه هم باید تو عالم خارج باشن که این شناخت تحقق پیدا کنن.
خوبه خوبه، ولی حالا من باز یه اصلاحیه بر جمله شما میزنم و اون اینه. پس سوال دوم من از سرکار خانم این بود که اونام که عالم خارج رو قبول دارن، اونا برای شناخت چی کار میکنن؟ پایین صفحه 152 رو ببینید. در واقع فیلسوف بعد از اینکه عالم خارج را بدون صورت فکری قبول کرد، یعنی واقعیت عالم خارج نیاز به صورتسازی نداشت، به عالم ذهن کوچ میکنن. ما میگیم آقا چرا کوچ میکنی؟ تو همین عالم واقع بمان، در همین لافکری بمان و با همین سعی کن وجدان کنی حقایق موجود در عالم را. خب یه جمله اینجا بگم، هم مربوط هم نامربوط، برای آقای افتسی بگم، برای خانم دریاباری بگم. من یه کتابی میخوندم در تاریخ 11/9/404، در صفحه 14 این کتاب متوقف شدم. کتابو خیلی نمیتونم براتون معرفی بکنم، ولی در موضوع توحیده و این کتاب کنار جانماز من همینجوری باز مونده از اون تاریخ، کنارش هم تاریخ زدم 11/9/404. یه جمله ای نوشته، این جمله زانوان من را در خانش ادامه این کتاب سست کرد. نه که نخوام بخونم، حالا جمله رو که برای شما بخونم معلوم میشه ارتباطش با این بحث کجاست. راستش نیتم نداشتم بخونم، همینجوری تو عالم خودم بودم از 11/9 تا به امروز و حال نمیدونم کی دیگه این صفحه ورق بخوره. یه جمله ای نوشته، نوشته در مکتب انبیا علیهم السلام صفای درون مهمترین عامل برای دستیابی به حقایق است. آقای افتسی، اون موقعی که من این رو خواندم دیدم باید فسفوری کنم، باید زردش کنم، طلاییش کنم، کردم، ولی بازم نتونستم ازش عبور کنم. دسترسی به حقایق لازمش صفای درونه. الان بعضی خانم‌ها میگن آقا اول این کتابم یه همچین مطلبی داشت. بله اول این کتابم داشت، جاهای دیگه هم داره و همش تأکید بر یک حقیقتی است که میدانی خردمند بیچاره چرا به حقایق نمیرسی؟ میدانی چرا مجبور میشوی در همان عوالم ذهنی خودت سیر کنی؟ میدانی چرا به دنبال اثبات خورشیدی؟ میدونی چرا متذکر وجود خورشید پرنور مقدس امام زمان نمیشوی؟ هنوز در اثبات حقیقت خورشید با یک شمع داری تلاش میکنی؟ چون درون پاک نیست، چون درون پاک نیست. این حرف برای همه مردم نیست، شاید اگر بخوایم همین تذکر رو بقیه مردم بدیم باید جور دیگری بدهیم، ولی برای شماها که هست، برای من که هست، شما درجاتی از حقایق رو یافته اید به خاطر طهارت درونتون. دعا کنید خدا من بیچاره رو هم بیاموزه، خلاصه نشانه هایی از این حقایق بر ما هم آشکار کنه. در واقع گاهی ما داریم با فیلسوف مباحثه ای میکنیم، گاهی داریم کتاب وجدانی میخوانیم، گاهی همون جوری که گفتم میخوایم این مطالب کتاب وجدان برای زندگی ما مؤثر واقع بشه. برای برخی این عجیب و غریبه که آقا کتاب وجدان هم مگه میتونه برای زندگی آدم مؤثر واقع بشه. حالا ما اینو که نمیخوام به بقیه بگیم، الان کی بشه، چه کسی یه زمانی دور از جون شما چی تو سرش بنده خدا بخوره به ذهنش برسه بره بخش اول جلسه 72 رو گوش بده، چیا باید بشه. در مکتب انبیا صفای درون مهمترین عامل برای دستیابی به حقایق است. صفای درون استغفار زیاد میخواد، صفای درون ترک کوچکترین گناه و معصیت میخواد، صفای درون تلاش بر انجام واجبات و تا جایی که میتواند ورود به حیطه مستحبات میخواد، صفای درون تسلیم در برابر رضای خدا میخواد، صفای درون توسل به حضرت زهرا میخواد، صفای درون اشک بر امام حسین میخواد. میدونید ما چرا اینا رو روش مباحثه میکنیم؟ چون گاهی اوقات حالا شماها که رو نمیکنید، هر که را اسرار حق آموختند لب ببستند و دهانش دوختند، اما ما که تو از عوالم خودمون هستیم، ببین اصلا ما درکی ندارم، من درکی ندارم از اون عالم. حقایق را بر فرد آشکار میکنه. یادم 2 سال 3 سال پیش این جمله رو به خانم نوروزی گفتم. یه بار توی جلسه ای در شور و حالی بودیم، گفتم خانم نوروزی تو عالم خبرایی ها. این کتاب باز ماند، باز می ماند و این کتاب ها باز می شود و بسته می شود، اما من بیچاره هنوز در عالم ذهن خودم، از خودم تعریف می کنم، به خودم جایزه می دم، به خودم آفرین می گم، تو ذهن خودم بتی ساختم از منیت و با همون دارم زندگی می کنم. امثال خانم دریاباری حقایق را میابند و میروند، خانم حاجیلوی میرسد و میروند، ما هنوز در میان دفتر و کتاب و قلم و یادداشت و اینا موندیم. ای بیچاره خردمند، ای بیچاره خردمند. چه خوب شد که جلسه رو 2 قسمتی اعلام کردیم و الا الان در اینجا متوقف می شدم، حال شما رو هم از حال علمی به در می کردم. پس برای اینکه حال شما به در نشود از فضای علم و علم آموزی، بخش اول جلسه رو به پایان می رسانی. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.